أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الحصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رجعت إنك اهل اسلام در موقعیت های حساس روشن میشه وضعیت مسلمانشون، و به جهت اینکه اهل اسلام در موقعیت حساس کربلا بد امتحانی پس دادن، و به جهت اینکه ظاهر رفتارهاشون هم از لحاظ دینداری و نماز و روزه مثل ما بودن، باید ببینیم که قواعد حفظ دینداری و قواعد زندگی صحیح چیه. چون ظاهراً نماز و روزه خشک و خالی کسی رو نجات نمیدهد. ببینید شما، مردمی که قواعد زندگیشون درست نباشه، مقابل امام وایسادنشون چیز کاملا طبیعیه. یه مثال بزنن. شما فکر میکنید ما الان خیلی عجیب و غریبه که مقابل مثلا امام زمان وایستیم؟ اصلا نباید عجیب و غریب بدونیم، چون کسایی که از ما خیلی وقتا بهتر عمل کردن مقابل امام وایستادن دیگه. یکیش زبیر. زبیر کسی بود که وقتی که حضرت صدیقه تو اون جریان قصد خلافت شکل گرفت، از حضرت آنها 40 نفر سرتراشیده بیان اینجا بینم تا من حقم بگیرم. یکی از کسایی که جزء بست نشینان خانه حضرت زهرا بود، زبیر بود. بعد زبیر همینم نبود. یک نقلی هست از حضرت صدیقه که اگر علی را دستشو بستن و نذاشتن که مثلا اونطور که باید کار کنه، من وصی خودم رو زبیر قرار میدم. همینم نیست. زبیر کسیه که حضرت آقای امام صادق علیه السلام راجبش میفهمن ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی کبر فرخو. زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه این جوجهش بزرگ شد، گمراهش کرد. این بود زبیر دیگه. همین زبیر وایساد جلو حضرت همیشه. همینی که وقتی همه علی رو تنها گذاشتن، علی رو تنها نگذاشت. در این حالی که نماز و روزش هم براه بود. چجوری زندگی میکنیم؟ این هر چقدر هزار بارم تکرار کنم، باید باز دوباره تکرارش کنم. اینقدر مهمه. مثال بزنم. آقا امیر مؤمنان وقت جنگ، وقت حجت قبل از حجت الوداع در یمن یه شلوغ کاری شده بود. این جنگ مختصر جنگی بود. آقا رسول الله حضرت امیر رو به فرمانده انتخاب کردن و فرمودن شما برو اونجا و کار درست انجام بده و برگرد. سریع انبیا که به حجت الوداع برسی. بعد حضرت رفتن یمن. اون جریان آروم کردن. یک جنگی شد و بعد حضرت تو برگشتن سپاه رو سپردن به یه نفری، گفتن شما بیاین من باید سریعتر برسم به پیامبر ملحق بشم تو حجت الوداع. بعد وقتی که سوغات یمن چیه؟ پیران و لباس دیگه، پارچه. که یمن که بودن دو سه ماه دور از زن و بچه ها و جنگ و خاک و مثلا اینطوری بود دیگه، گفتن خب حالا میخوایم بریم پیش زن و بچه نونوار بشیم، بعد اشکال داره؟ تازه حقمونم هست که دیدیم خیلی وقتا توجیه داریم، توجیهامونم در اثر ظاهر پسندیده است. خب اینا چیه؟ غنیمت دیگه. غنیمت هم مال کیه؟ مال رزمنده‌ای که جنگیده. یه خمسشو میده بیت المال، بقیش مال خودشه دیگه. مثلا به هر نفر اگه دو ساعت سه تا لباس رسیده، یکیشو میپوشه، بعد میگه تازه یکی دیگه‌ش هم مال خودمه، یکیش هم میدم بیت المال دیگه. خب حواستون هست دیگه به من. درسته؟ اینا لباسا رو پوشیدن آمد. رسیدن مکه، حضرت امین رو دید با لباسای نو. همون بله چی شد؟ شیک و پیک شدین؟ خب اینه دیگه جنگیدیم، غنیمت همونه دیگه، مال خودمونه دیگه، مال کیه؟ تازه این بقیش هم مال خودمونه، خمسش بدیم تمام. آقا فهمید اینطور باشه که هر کسی تصرف کنه قبل از حاکم که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیاد که، یالا بشماسه در میاد این لباس ها رو. همه رو علی لخ کرد. بعد فقط لباس در آوردن نیستش که، زایع شدنه دیگه. نه مثل این که یه نفر به من بگه که کی گفته تو بری بالا، بیا پای مینه جلو جمع. اصلا سپاه اعصابش داغون شد. این کیه دیگه؟ بینی و بین الله من و شما باشیم تو سپاه، خوشحال چه حال حسی پیدا میکنیم بعد این؟ مرد حسابی سه ماه زحمت کشیدیم دست درد نکنیه؟ تازه مال خودمون بوده، تازه میخوای انتقاد کنی؟ بذار یواشتر بگو، بگو رفتین مثلا حمام بعد در بیارین لباسای بعدیتون، همین الان تو صحنه بعد ما رو ضایع کنی؟ اخلاق اسلامیه؟ هزار تا توجیه داره بگه تا علی رو محکوم کنه دیگه. ما باشیم چیکار میکنیم؟ تحمل علی آسان نیست، علی آدم قابل تحملی نیست، به میزانی که هوای نفس منم تو وجود آدم باشه معصوم قابل تحمل نیست. حالا تو تمام شبار تا صبح نماز شب بخون. اونایی که الان یکی بهشون یه اعتراضی بکنه، یه نقدی بکنه، بهشون بر میخوره، اینا همونایی که تو صحنه و علی باشه بر میخوره. ایشا خودم نداره دیگه، عادت شده دیگه، عادت نفس شده. ما امتحان ندیم، مواجه نشدیم. چی بود تابلوی حرفمون؟ کما تعیشون تموتون، کما تموتون تو بسون. داده اولش رو گفتیم که من مسئول سرنوشت خودم هستم. این نفر اول دوم مثلا فرض کنید یه جا برین تحویلتون نگیرن، سر یک کاری توی هیئتی، توی نمیدونم مجموعه ای، توی شرکتی، چی میگی؟ به ما اعتماد ندارن، بریم یه جای دیگه. نه، شرایط داره ما را جهت دهیم. ولی اون کسی که میگه یا مثلا فرض کنید که به چشمش هم آدم نمیتونه اعتماد کنه، پس اعتماد نکن. این یعنی چی؟ یعنی من مسئول سرنوشت خودم نیستم. که میگه من مسئول سرنوشت خودم، هم اینجوری حرف میزنه، میگه چون افراد قابل اعتماد با جستن به دست میان، پس من باید بگردم پیدا کنم. من باید بگردم پیدا کنم. اون آدم اولی دنبال اینه که یک آدم قابل اعتماد از آسمون بریده بیاد کنارش، حالا که نیست پس ولش کن. ها الا آخر این حرف، این قاعده اول. لازمه این قاعده اول چیه؟ اگه من مسئول سرنوشت خودم هستم، قانون دومش در میاد از اینجا. قانون دومش چیه؟ پس من باید تغییر کنم. من باید تغییر کنم. درسته؟ اگه من مسئولم، وضع الانم وضع خیلی مطلوبی نیست، من باید تغییر کنم. ما ها دنبال اینیم که موقعیت تغییر کنه، شرایط تغییر کنه، افراد تغییر کنه، اما باید ما تغییر کنیم. یک کسی بود، یه همسر خیلی نامناسب بد اخلاقی داشت، گفتش من باید یه طوری باهاش مدارا کنم تا اصلاح بشه. ما دنبالیم اون تغییر کنیم. اون منو درک نمی کنه یعنی چی؟ یعنی من که تو بهترین نقطه ایدئال وایستادم، دیگران باید خودشونو با من منطبق کنن. یک قاعده و قانون یادمون همیشه باشه، هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت واقعیت ها خودشونو با ما وفق نمی دهند. هیچ وقت ما این که باید با واقعیت خودمون رو منطبق کنیم. اینا قواعد زندگی امام حسینی ها. یک، اون دو سه جلسه پیش تفسیر این آیه بود، کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودش. این قانون دوم تفسیر این آیه است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، منتظر کس دیگه نباشیم، هیچ کس دیگه نخواهد آمد، اصلاح هم نخواهد کرد. اصلاح باید از کجا شروع بشه؟ این میگه تغییر خدا میده، اما کجا؟ حتی یغیر، با تغییر خودشون، یعنی پیش درآمد تغییری که خداوند بدهد، تغییری که خود افراد در اراده خودشون ایجاد کنن و در عملشون. به عبارت دیگه اگر تغییر کردی، خداوند تغییر میده. این از جنبه اجتماعیش. از جنبه فردیش هم لکل امرئن ما نوا هرکس با نیتهاش یک دو یا آیه از ذهنم پرید یه سلام خط بفرمید یادم آیه که می فهم تغییر فردی تا نکنی چیزی اصلاح نمیشه. ما مسئول تغییریم، اونم تغییر کی؟ تغییر خود. ابدع به نفسک، از خودت شروع کن. یه کشیشی توی یکی از کلیساهای معروف، چون ما میدونیم دوست داریم شرایطمون رو تغییر بدیم، محیطمون رو تغییر بدیم، افراد رو تغییر بدیم، خودمون تغییر نکنیم. قبول داری یا نه؟ فکر کنم باید اکثر مواردی که ما میخواییم تغییر بدیم کیان خارج از خودمونه. وقتی که میریم مشاوره میگیم چیکار کنیم این درست بشه، طبیعی همش باید متمرکز بشه رو خودمون. و اون کسایی موفقن که خودشون رو تغییر میدن. به فرض تازه شرایط هم ما اصلاح کنیم، ما تغییر نکردیم، ما رشدی نکردیم، شرایط بهتر شده. خانم سر صدا میکنه که اصلا حواسم پرت میشه. یه صلوات دیگه خط کن. نه راحت باشه. خوبه. همه تغییرات با شما شروع، از شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه. اگر گیریم که دیگران تغییر کردن، من هیچ رشدی نکردم. به عبارت دیگه من مسئول خودمم، میخوامم خوب بشم، ولی بدون حرکت میشه خوب بشم؟ نمیشه که. همینطور ادامه پیدا میکنه مسیر کجروی. آنچه ما را تغییر میدهد حرکت فردی و شخصی خودمونه. اراده ماست باید فعال بشه. اراده خودمون. خودمون. اون کشیشه رو میخواستم بگم. یادم. یه کشیشی توی یکی از کلیساهای معروف لندنه، رو قبرش نوشته که اینو بنویسن که من وقتی بچه بودم و خیلی خام دوست داشتم کل جهان رو تغییر بدم. وقتی که بزرگتر شدم یکم بیشتر فهمیدم، دیدم جهان رو که نمیتونم تغییر بدم، بیم کشور خودمون رو تغییر بدیم. یکم که مسن‌تر شدم دیدم کشورم رو نمیتونم تغییر بدم، بیام شهرم رو تغییر بدم. یکم که باز بیشتر سن برام گذشت، تجربه ها بیشتر شد، گفتم که خب بیام فامیل و خانواده خودم رو تغییر بدم. حالا که پام لب گوره فهمیدم که باید خودم رو تغییر میدادم. شاید با تغییر خودم میتونستم خانوادم هم تغییر بدم و شاید با کمک اونها میتونستم فامیلمون رو تکون بدم و با همکاری اونها میتونستم شهر یا حتی کشورمون رو تغییر بدم. همیشه یادمون باش که ما باید تغییر کنیم، ما باید با واقعیت‌ها کنار بیاییم. اولا دیگران رو بخوایم تغییر بدیم هم ناممکنه. چند تا مرد تونستن زنشون رو تغییر بدن؟ تغییر بدن ها، نه اینکه سرش فرعونوار یک کاری بکنه اونم از ترس یک کاری انجام بده، نه واقعا درونش تغییر کنه. چند تا زن تونستن شوهراشون رو تغییر بدن؟ اولا تغییر دادن دیگران ممکن نیست. ناممکنه؟ نه یعنی واقعا ممکنه. چه ممکنه؟ قبل از این که خودمون تغییر کنیم ناممکنه. ثانیانم از شما اینو نخواستم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. بیشترین مسئولیتی که شما دارین نسبت به کیه؟ خودتون. خودتون رو باید حفظ کنید. همه هدفتون توی این دنیا کیه؟ خودتون. بازم همه شغلتون چیه؟ خودتون. همه چیز تو خودتونه. دشمنی، دوستی، خوبی، بدی، مسئولیت. آیا این به این معناست که مثلا به دیگران کار نداشته باشیم؟ نه این نیست ها. نمیخوام امر به معروف و نهی از منکر رو بگیم. نه. اینو که توجه داریم دیگه، همه اینه دو تا چهار تا هاست. قرار این که اولین چیزی که باید محور قرار بگیره اصلاح نفسمه. من آمدم تو این دنیا نفسم اصلاح کنم. وجودم ارتقا بدم. نه آمدم تو این دنیا شما رو اصلاح کنم، نه آمدم تو این دنیا جامعه رو اصلاح کنم، نه آمدم تو این دنیا جامعه رو ترقی مادی بدم. هیچ کدوم اینا فرعه. بعد از اصل حاصل میشه. یه کسی میگفتش که من میتونم برم تو یک محیطی مثلا فرض دانشکده، اونجا احتمالاً هم موثرم، ولی محیطش هم یه مقداری مشکلات داره، میترسم اثر بذاره رو خودم. اینجا باید چه کار بکنیم؟ اصل خودشه. فرد خودش باید حفظ بشه. اگر میتونه با فرض این که خودش رو حفظ کنه بره اونجا اصلاح کنه بره، وگرنه نه بنا نیست بره. انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. رأیه درست در این نیستش که به قیمت ضایع شدن خودم. یعنی چجوریه بحث هدایت اینطوریه؟ ببین مثلا این فرد اینجاست، اینا اینجا، این حق نداره یک کم بیاد پایین که اینا رو بکشونه بالا. این ضایع کرده خودشو هم صد بشه. باید با حفظ خودش اگر میتونه کار بکنه، وگرنه اینا چی میشن؟ اینا میشن کسانی که بیشترین حسرت‌های قیامت رو خواهند خورد. بیشترین حسرت‌های قیامت مال کیاست؟ کسانی که آمدن یه جاهای یه اصلاحاتی انجام دادن، خودشون ضایع شدن. رفت توی محیطی به قیمت اینکه ریا کنه، میدید اینجا داره مثلا یه خارخاری از ریا حاصل میشه. دارن تعریف میکنن ازش. به نظرم آقا امیر مؤمنانن به مالک اشتر میفهمن، میگن مالک شیطان در کمین نشسته. حواست باشه اونجایی که دارن از تو تعریف میکنن شیطان چنگالش رو باز کرده به تو، یا اونجا همونجا یه تعبیر خیلی عجیبیه، نه همونجا تو دستای شیطانی جایی که دارن از تو تعریف میکنن. خب من میبینم دارن ازم تعریف میکنم، ظرفیتشم ندارم، بنا نیست برم. میبینم اینجایی که دارم میرم دخترای مثلا نامناسبی هن و من نمیتونم چشمم رو کنترل کنم، نه بنا نیست برم. چقدر من میخوام دیگران اصلاح کنم؟ مثلا اصلاحی هم نمیشه. بعد اینا کیان؟ کسایی که با به دیگران چی میگن؟ سواری دادن، رسوندنشون اون بره پل تو باغ، خودشون برگشتن این بر. گفتن خوش آمد. چقدر حسرت میخورد آدم؟ بیشتر این حسرت ها مال بدبخت های مثل بنده هست که دیگران از حرفاشون، از کاراشون، از موقعیتی که در معرض قرار دادن استفاده کردن به بهشت، از پولشون پول گذاشت خودش خیر نکرد، دیگران از این علمش، از کارش، از تبلیغش، از کار فرهنگیش، از هیئتش آمدن و رشد کردن و واصل شدن، خودش به جهت یا ریا یا تکبر یا غرور یا مثلا بد اخلاقی یا مثلا چشچرونی یا مثلا هر شرایط دیگه ای که تو همین فضا براش پیش آمده بود رفت جهنم. بیشتر حسرت ها رو در بردر این دو گروه میخورن، عالمانی که دیگران از علمشون بهره بردن و رسیدن، خودشون عمل نکرد، و متمولانی که دیگران با استفاده پولشون ارث رسید، دیگران خیرات کردن، خودشون نکرد. پول من بودا، ببین با پول من چی شد، خودم نکرد، دستم تهی. خب قاعده دوم چی شد؟ ما باید تغییر کنیم، و اولین و آخرین چیزی که باید تغییر بدهیم چیه؟ خودمون هستیم. اولین و آخرین چیز. چون ما معمولا خودمون رو فراموش میکنیم. این کسانی که دنبال تغییرات دیگران هستند، خداوند به عنوان فاسق ازشون ذکر کرد. کسانی که از خودشون یادشون رفت. فانساهم انفسهم نسوا الله فنسیهم. از خودشون یادشون رفته، دنبال دیگرانن. اولئک هم الفاسقون. سخته ها. اینا میاد تو زندگی، نه نماز و روزه. چجوری داریم زندگی میکنیم؟ همش دنبال اونیم، اونو درست کن، اونو درست کن، این اصلاح بشه. خودت کجایی؟ این همون جدنی که گفتم. این علی دیگه کیه؟ چون عادت کردیم که به اون بر نخوره دیگه، کسی چیز بهمون نگه وگرنه بهمون برمیخوره. یه نمونه دیگه از امیرالمومنین بگم. شما فرض کنید که صبح تا شب یه جایی کار میکنید، شدین استاندار مثلا فرض کنید که یک شهری، استانی، استانش هم خیلی چیزه مشکل داره، مثلا آب خوش از گلود بصره از بدترین استان ها بود. بصره همون جایی که ازش چی در آمد؟ جنگ جمل در آمد. مرکز فتنه جمل بود. عثمان بن عفان گذاشتن اونجا. خیلی گرفتاری داشت. دائم درگیری، مشغله، گرفتاری، زحمت، زد و خورد. همش این. همش همینه. بصره اینه. بعد از همه بیشتر کار کنه، از همه کمتر برداره، به جای تشکر بیان بهش فوش بدن، از همه کمتر حقوق بگیره. حکومت امام علی اینه دیگه، نه غیر از این که نیست. بعد حالا خودش که چی نداره، از همه بیشتر کار میکنه، از همه زودتر میاد، از همه دیرتر میره، از همه کمتر حقوق میگیره، آخر از همه میگیره، بیشتر از همه حرف میشنوه. اعتراض میشنوه. مثلا دیوانه کننده است همچی مسئولیتی. بعد این بدبخت بیچاره یه دونه جشنی مثلا یکی گرفته، عروسیه، هرچیه، این آقا هم دعوت کرده. خب استاندار دیگه دعوتش کردن، حاکمه، والیه، اینم رفت. بعد چیکارش کردن؟ یک تومار براش نوشتن. نامه 45 نامه نیستش که، جزوه است. اما بعدم نامه شخصی نبوده که، اگه نامه شخصی بود که تو تاریخ نمیموند. نامه سرد شده است. این مرد حسابی جرم مرتکب شدم، مال کسی رو خوردم، دزدی کردم، بیز بپاش کردم، اسراف کردم، یه بابای دعوتم کردم، دعوت مؤمنه دیگه، مستحب بذاریم. حالا قضای رنگارنگ بوده، بده، این شد اخلاق، این شد خیر، اصلا حجت تمام کرده از تن. میگه ببین امام زمان بیاد اینه ها، خودتو بساز. جلی همه زیر دستیار خراب کردی که ما رو، که دیگه مردم از من حق شنوی ندارن که. آباشیم چیکار میکنیم؟ این تیکه ها اگر تو زندگی لحاظ نشود، زندگی یک راه دیگه میره و بعد آدم اصلا متوجه نیست که داره شخصیتش طوری شکل میگیره که مقابل امام زمان داره وای میسته. این شخصیت عاشق امام زمان است. خب معلومه که با سر بریده بالای نیزه که کسی مشکل نداره. مشکل داره مگه؟ با علی تو تاریخ که مشکل، قربونش برم بیادی جلوی من وایسه، تمام شخصیت منو ببر زیر سوال، اونم جلوی جمع، حالا ببینم چه علی جان هست یا نیست. یه دفعه معجزه که نمیشه که، این شخصیت اینجوری بار آمده. غلط شکل گرفت، حیاتی هم هست. با امام تو تاریخ هم کسی کار نداره، با امام پس پرده غیبت هم کسی مشکل نداره، گله. با امام بالای نیزه هم کسی کنن. اولین مجلس ختم امام حسین تو کوفه بود دیگه، همه مردم زار میزدن، گریه میکردن. چند بار تکرار داریم میکنیم کما تعیشون، چجوری داره شخصیت همون شکل میگیره، در درون شخصیت همون چی داریم. مگه امام حسین رو یهودی ها کشتن، مسیحی ها کشتن، بت‌پرست ها کشتن؟ نماز روز خونه بودن دیگه، مثل منشون شاخدوم که نداشتن. فلا تو زکو انفسکم، خودتو علکی اندونه زیر بغل خودت نده. زندگی رو بعد اصلاح کنیم. الحمدلله.